Osmo, pour te laisser parler, donc c'est pas mal.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. سازمان امنیت و همکاری اروپا از جامعه جهانی خواست که به حمایت خود از زنان افغان ادامه بدهند. این سازمان میگوید که فعالانه در بخش نوآوری ها در زمینه آموزش کار برای زنان افغانستان کار میکند. واشنگتن تلاش‌ها برای کسب حمایت جهان از طرح پیشنهادی بایدن برای برقراری آتش‌بس در غزه را افزایش داد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر از این طرح اعلام حمایت کرده و قطر خواهان موقف آشکار اسرائیل و حماس در مورد این طرح شد. و مسکو میگوید که نشست صلح اوکراین به میزبانی سوئیس بدون حضور روسیه یک ضیاع وقت خواهد بود. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 4 ماه جون سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز با نشمیر ساتلینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر برخی از گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. ایالات متحده کوشش را برای کسب حمایت طرح آتش‌بس غزه تشدید بخشیده است. همکارم سعید عزیز و رحمان جزئیات این خبر را با شما در میان می‌گذارد. از سوی دیگر طالبان از تصمیم قزاقستان با حذف نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی در آن کشور استقبال کردند. آقای احمد غنی خسروی تحلیلگر امور سیاسی با ما خواهند بود با تحلیل این موضوع. و در پاکستان توزیع کارت شناخت پاس به افغان‌ها آغاز شده است. مسکو صافی با ماست با جزئیات این خبر. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید و بیننده یه برنامه باقی بمانید. سازمان امنیت و همکاری اروپا از جامعه جهانی خواسته است که به حمایت خود از زنان افغان ادامه دهد. این سازمان میگوید که در بخش نوآوری در زمینه آموزش و کار برای زنان افغانستان فعالانه کار میکند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم جیلا نوری دنبال کنید.
کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و نمایندگان متحدان آسیا این سازمان روز دوشنبه طی نشست در ویانا پایتخت اتریش درباره تهدیدهای موجود فراراه دسترسی زنان و دختران افغان به حق آموزش، خدمات صحی و کار و تأثیرات آن بر تهدیدهای منطقه بحث نمودند. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه با نشر گزارش گفته است که این سازمان فعالانه از حقوق زنان و دختران افغان حمایت می‌کند و روی حقوق زنان به ویژه و نواری‌ها در زمینه آموزش و کار زنان تمرکز کرده است. تحمین سالک فعال حقوق زنان در اروپا می‌گوید این گونه نشست‌ها می‌تواند در صورتی که از زنان مبارز و اعضای جامعه مدنی در نشست‌ها دعوت شود و آنها برای آینده خود تصمیم بگیرند می‌تواند تا حد تاثیرگذار باشد.
تنها جامعه به حساب اتحادیه اروپا نه، همه NGO‌هایی که به خاطر حقوق بشر کار میکنن، هر کسی که خود مدافع حقوق بشر میدانه میتونه که حامی خوب به زنای افغان باشه در این مبارزه. و خصوصا پارلمان اروپا شاید قسمی که شاید خبر باشین، یک گروه از خانوما را به نام زیر تحت عنوان AWLF Afghan Women Leader Forum جمع کردن. از دو سال است به این طرف که همیشه هم رای زنای افغان نشست دارن و گفتگوهایی دارن که ما را چطور میتونن کمک کنن. و ما امیدوار هستم که جلسات بعدی چی که در دوحه باشه چی که در پارلمان اروپا باشه تمرکز اصلی طرف دعوت از خانمای افغان باشه و خصوصا از خانمایی که در این 3 سال واقعا مبارزه کردن و شجاعت خود به جهان نشان دادن.
در این گزارش روی برابری جنسیتی و حمایت و همکاری جامعه بین المللی تاکید شده است. منصف مبارز یک تن از فعالان دیگر حقوق زنان میگوید که تلاش های بین المللی برای اعاده حقوق زنان افغان و کنفرانس های متعدد تا کنون بر وضعیت زنان افغان تاثیرگذار نبوده است.
کنفرانس های متعدد و نشست های متعددی در قطر، در اروپا، به می ترتیب در مسکو و در بس و نقاط جهان گرفته شده، ولی اگر ما تاثیر شبالای زنان ببینیم تأثیری نداشته. به طور مثال در اوضاع مکاتب باز نشده، زنا دوباره به کار برنگشتن، آزادی های عمومی همچنان داره سلب می شود و هزاران چالش دیگری که هر روز زنا را هدف قرار می ده. به صورت کل هم نمیتونم که رد بکنم که هیچ نوع یعنی در کار نیست که چنین کنفرانس های برگزار شود. کنفرانس یا نشستی که برگزار میشه نشستی تصمیم گیرنده باشه، یک نشستی تاثیرگذار باشه.
از سوی دیگر ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 3 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی امین سازمان برگزار خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره حضور معنادار نمایندگان این گروه در نشست مشورتی ملل متحد درباره افغانستان معلومات بیشتر نداده است، اما تاکید نموده که آنان چگونگی برگزاری سوم نشست دوحه را مورد بررسی قرار داده و پس از آن موقفشان را اعلام خواهند کرد. جیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
حکومت طالبان از تصمیم قاسم جمارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان برای حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های دهشت‌افکن در آن کشور استقبال کرده و ابراز داشت که این تصمیم باعث انکشاف روابط افغانستان و قزاقستان به ویژه در عرصه تجارت می‌شود. این تصمیم حکومت قزاقستان چه تأثیری را روی مشروعیت حکومت طالبان بر جا می‌گذارد؟ تحلیل موضوع از آقای احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه در برلین می‌شنویم که از آلمان با ما هستند. آقای خسروی، سپاس از حضورتان در برنامه. قبل از قزاقستان برخی از مقامات روسیه هم روی حذف نام طالبان از گروه‌های دهشت‌افکن صحبت کرده بودند. زمیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، گفت که باید این کار انجام شود. فکر می‌کنید که قزاقستان و کشورهای آسیای مرکزی هم مشی مشابه به روسیه را در قبال حکومت طالبان دنبال کنند؟
ببینیم، قزاقستان یکی از بزرگترین کشورهای حوزه آسیای میانه هست، با 20 میلیون جمعیت و خاک بسیار وسیعی داره و از طرف اقتصاد قزاقستان سخت وابسته به صادرات هست. یکی از سه کشور بسیار بزرگ دنیا هست که در حقیقت گدام قله دنیا بعد از امریکا و کانادا به حساب می آید. ضمن اینکه بزرگترین معادن آهن داره و بزرگترین ذخیره های نفت و گاز داره و مسائل پتروشیمی و خود کود کیمیاوی. بنابراین قزاقستان شرایط رو با کشورهای حوزه آسیای میانه مثل ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان و حتی ترکمنستان و آذربایجان فرق میکنه. دلیل از این هست که دو مسئله است. اولا اینکه قزاقستان از سوی گروه های افراطی اسلامگرا در درون قزاقستان تهدید نمیشه و این مشکل را نداره، در حالی که خب ما در ازبکستان داریم این مشکل را. تحریک اسلامی تا که ازبکستان هست یا به طور مثال تاجیکستان رو داریم با نهضت اسلامی و همچنین قرقیزستان رو داریم با گروه های تندرو اسلامی، اما قزاقستان این مشکل را نداره. قزاقستان هم قسمی که یادآوری کردم نگاه از به افغانستان یک نگاه کاملا اقتصادی هست، ضمن ای که هم مرزم با افغانستان نیست که آسیب پذیر باشه از لاینی تروریسم. تنها دغدغه‌ای که داره مسئله مواد مخدر هست که او هم از طریق سایر کشورهای آسیای میانه به قزاقستان منتقل میشه، ولی مشکل حاد برای از اون نیست، در حالی که سایر کشورهای حوزه آسیای میانه مشکل حادتر دارن به خاطر اسلامگرایی و گروه‌های افراطی که در درون کشورهای از اونا و در بیرون از کشورهای از اونا دارن فعالیت میکنن. بنابراین قزاقستان کشوری که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داره به افغانستان و در کنار از اون تنها راه صادراتی اموال و امتعه از حالا چی مواد نفتی و گاز باشه، چی آهن باشه و چی غلات باشه و کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا به صرفه‌ترین راه و کوتاه‌ترین راه میتونه راه افغانستان باشه، در حالی که او میتونه از راه‌های دیگه هم مثل خط آهن چین استفاده بکنه، از دریای خزر استفاده بکنه، از خط آهن روسیه و اوکراین استفاده بکنه. اما خب اینها راه‌های بسیار طولانی و پرهزینه است، ضمن اینکه مسیر دریای سیاه و مسیر اوکراین فعلا نظر به تجاوزی که بعد از تجاوز روسیه به اونجا تقریبا مسدود شده و نمیتونه از این مسیر استفاده بکنه.
خب ایالات متحده واکنش بسیار جدی را به احتمال از اینکه روسیه ممکن حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه از خود نشان داده و روسیه هم به نظر می رسد در تلاش است که خلا را عدم حضور آمریکا را در افغانستان پر کنه با تضادهای دیگه‌ای که با آمریکا در جهان داره. فکر میکنه اگر این کار را روسیه انجام بده وضعیت و شرایط روابط بین حکومت طالبان با ایالات متحده چی خواهد شد؟
ببینیم، اگر ما توجه کرده باشیم به محض از اینکه ایالات متحده آمریکا به روس‌ها گفت که شما نباید تخطی بکنیم و کار بکنیم که سایر کشورهای دنیا انجام نداده، ما بلافاصله یک تغییر مسیر ما توسط روس‌ها دیدیم. از طرف دیگه ما تناقض در گفتار خود رهبران فدراتیو روسیه دیدیم. معاون وزارت امور خارجه روسیه بلافاصله گفت که ما همون خواسته‌های ما از طالبان پابرجا هست و در کنار از وزیر دفاع روسیه، وزیر دفاع جدید روسیه دیدیم که گفت که ما سخت متاثر هستیم از ناامنی که در درون افغانستان است، یا ناامنی که از طریق افغانستان ممکنه همپیمانان ما در کشورهای مشترک المنافع تهدید بکنه. پس ما یک تناقض ما در گفتای روسا میبینیم و روسا هم دقیقاً هرگز عجله به کار نمیکنن. حالا شاید در قدم اول بخواین طالبان از لیست سیاه بیرون بکنن، اما مسئله به رسمیت شناختن طالبان هنوز بسیار دور هست و قطعاً سرمیز نیست برش.
سپاس از وقتتان آقای خسروی، تشکر که تحلیل و برداشت خود را روی موضوع با بیننده در میان گذاشتید. تشکر. اداره تحقیقات فدرال پاکستان چگونگی توزیع کارت هویت یا شناخت کارت را به شهروندان افغانستان آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در مورد را از همکارم مسکو صافی می‌شنویم که از پشاور با ماست. مسکو جان، آیا مقام‌های پاکستانی گفتند که به گونه تخمینی به چند اندازه شناخت کارت‌ها را به شهروندان افغانستان توزیع می‌کنند و این کار از سوی کدام دفتر یا اداره صورت می‌گیرد؟
گزاری رادیو آزادی و نقل از رسانه‌های پاکستانی به ویژه شبکه خبری سما گزارش داده که دفتر یا هم اداره تحقیقات فدرال پاکستان رو به گذشته تحقیقات را پس از آن آغاز کرد که یک کارت یا هم شناخت کارت پاکستانی به یک افغان صادر گردیده بود و پس از آن از دفتر یا هم اداره ثبت احوال نفوس پاکستان خواستار توضیحات شده و در رابطه با 6 کارت دیگر که مشکوک بوده گفته که معلومات شما باید بر ما ارسال کنید. این موضوع زمان مطرح گردید که یک افغان به نام زرداد باوی یک کارت هویت پاکستانی یا هم شناخت کارت پاکستان به نام حزب الله صادر گردیده و این افشاگری ملجر به دستگیری یک افغان دیگر که به نام محب الله می باشه و می خواسته پاسپورت را به یک کارت جعلی به دست بیارد نیز واضح گردیده. این اداره تحقیقات فدرال پاکستان گفته که مسئول این موضوع کارمندان یا هم مقامات دفتر یا اداره ثبت احوال نفوس پاکستان می باشه. باید بگویم که ماه گذشته هم چون یک موضوع پیش آمده بود و یک مقام این اداره یا دفتر نادرا دستگیر گردیده بود که از یک افغان در مقابل 250,000 کلدار یا پول پاکستانی کارت هویت پاکستان را صادر کرده بود و در ماه فوریه سال روان هم همچون یک موضوع پیش آمده بود که 4 کارمند اداره نادرا و همچنان 5 افغان به این موضوع دستگیر شدند.
بله، ممنون و تشکر از معلومات. تشکر. ایالات متحده می کوشد تا حمایت جهان را برای طرح آتش بس غزه کسب کند. این خبر و دیگر گزارش هایی داریم که بعد از این وقفه مشاهده می کنید. با ما باشید. ایالات متحده از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد تا حمایت خود را از طرح ارائه شده اخیر برای برقراری آتش بس در غزه اعلام کند. رئیس جمهور بایدن بر روز جمعه یک طرح 3 مرحله‌ای را ارائه کرده است که به گفته وی از سوی اسرائیل پیشنهاد شده است. رهبران 7 اقتصاد برتر جهان یا G7 یک روز قبل حمایت خود را از این طرح اعلام کردند و حکومت قطر از اسرائیل و گروه حماس خواسته است تا موقف واضح خود را در مورد این طرح بیان دارند. بیشتری موضوع از همکارم سید عزیز و رحمان مشنایم. آقای عزیز، چه چیز سد راه پذیرشی تر از سوی اسرائیل و حماس شده؟
خب وضعیتی که در اطراف طرح میچرخه بگونه کامل در این وضعیت وضاحت وجود نداره. یک روز اگر ابراز خوشبینی میشه نسبت به این طرح، روز بعدی میبینیم که یک پیچیدگی در وضعیت به وجود میاد. مثلا در اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو در یک چهارراه قرار گرفته. از یک سوی ایالات متحده و دیگر متحدین اسرائیل بر صدر اعظم اسرائیل ای فشار را وارد کردند و یا می خواهند که باید این طرح را بپذیره، ولی از جانب هم در داخل حکومت اسرائیل برخی از جناهای کیمی حکومت ائتلافی اسرائیل را تشکیل میتن، اینا هشدار داده اند که اگر با حماس آتش به صورت بگیره ممکن که حتی از حکومت بیرون شوند و این کارشان منجر به فروپاشی و یا لغو حکومت اسرائیل میشه که در او صورت نتانیاهو هم صدر اعظم باقی نخواهد ماند. از جانب هم ایالات متحده به این باور است که حماس در حقیقت مانع اصلی در برابر رسیدن به یک توافق آتش بس میباشد، لیکن امروز حماس این موقف واشنگتن را محکوم کرد و برعکس اسرائیل را مقصر دانست و گفت که اسرائیل به خاطر رسیدن به یک توافق آتش بس جدی نیست. به می ترتیب امروز حکومت قطر هم از اسرائیل و هم از حماس ایرا خواست تا یک موقف واضح خود را در این مورد ابلاغ کنند و با یک و تلاش کنند تا با یک آتش‌بس نایل شوند.
ما همین حالا با هر دو طرف روی این موضوع کار میکنیم و به عنوان میانجی از نفوذ خود کار میگیریم تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف ثقل وضعیت و ضرورت برای رسیدن به یک توافق را درک میکنند. طوری که گفتم، ما انتظار داریم تا یک موقف بسیار واضح از جانب حکومت اسرائیل در مورد اصولی را که از جانب رئیس جمهور بایدن ارائه شده است ببینیم و به جانب دیگر ترجمه خواهد شد. پیرامون پیشنهادات ما انتظار پاسخ قاطعی از هر دو طرف را داریم و امیدواریم که پاسخ آنان را دریافت کنیم.
خب، یک روز قبل، یعنی روز گذشته، رئیس جمهور بایدن با امیر قطر نیز یک صحبت تلفنی کرده بود و بر اساس معلوماتی که از جانب قصر سفید داده شده، در این تلفن یا در این تماس رئیس جمهور بایدن از امیر قطر خواسته بود که با استفاده از همه طرق ممکنه حماس را به این وادار کنه یا قناعت بده که طرح آتش بس را بپذیره.
خب، رای گرگان های اسرائیلی از قید حماس بخش عمده تلاش ها برای برقراری آتش بس است. چه معلومات شما در قبال وضعیت گرگان ها دارین؟
خب، گروگانان امو رقمی که شما گفتین یک بخش عمده از این توافقنامه آتش بس است، ولی امروز یا دیروز البته اردوی اسرائیل ای را گفت که از جمع گروگانان باقی مانده 4 گروگان دیگر هم جان باخته است که بر اساس معلومات و یا گزارش هایی که ارائه شده به نظر می رسد که از جمع 120 گروگان باقی مانده در غزه اکنون 1/3 حصه گروگانان دیگر در قید حیات نیستند و رقم دقیق این گروگانان به 43 نفر می رسد که دیگر در قید حیات دانسته نمی شند. به می ترتیب همزمان با وضعیتی که در اطراف گروگانان می چرخه، جنگ هم در غزه ادامه داره. اگرچه اردوی اسرائیل امروز از عملیات های خود در نوار غزه چیز مشخص نگفته، لیکن مقام های صحی در غزه ای را گفتن که در جریان حملات اسرائیل در طول شب گذشته حداقل 11 نفر کشته شده، لیکن اردوی اسرائیل را گفته که در شمال اسرائیل در جنگی که با حزب الله در لبنان جریان داره، در نتیجه یک آتش سوزی ناشی از این جنگ حداقل 6 سرباز اسرائیلی زخم های سطحی برداشته.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. برنامه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. کرملین می گوید که عدم شرکت برخی از کشورها در نشست صلح اوکراین به میزبانی سوئیس که در ماه جاری دایر می شود قابل درک است، چون به گفته کرملین این نشست فاقد اهداف روشن است و برگزاری آن بدون روسیه بی‌معناست. اوکراین می گوید که بیش از 100 کشور و سازمان برای شرکت در این نشست به تاریخ 15 و 16 ماه جون موافقه کردند و از مسکو برای شرکت در آن دعوت نشده است. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز به خبرنگاران گفت که این نشست بیهوده و ضیاع وقت است. چین یکی از کشورهایی است که اعلام کرد که در این نشست شرکت نمی‌کند. سخنگوی کرملین گفت که عربستان سعودی نیز در این نشست شرکت نمی‌کند، ولی ریاض تا حال موضع رسمی خود را در مورد این اجلاس اعلام نکرده است. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی هند، پیشتازی ائتلاف بر رهبری نرندرا مودی صدر اعظم هند را در این انتخابات نشان می‌دهد، ولی مودی با یک آزمون قوی از سوی مخالفین در قبال سابقه مختلف اقتصادی و قطبی سازی سیاست مواجه است. هنوز هم انتظار می رود که مودی برای دوره سوم 5 ساله منعیس صدر اعظم انتخاب شود، ولی نتایج اولیه نشان می دهد که حزب ملی‌گرای هندوی وی به تنهایی قادر به کسب اکثریت آرا نشدند. مبارزات انتخاباتی مودی که بر مبنای پالیسی ملی‌گرایی هندوها بنا نهاده شده بود، باعث انتقاد احزاب مخالف شد. چین فلیپین را با تحریک و تشدید مداوم تنش در آبهای بحیره جنوب چین متعاقب برخورد با نیروهای بری فلیپین در منطقه توماس شول دوم متهم کرد. ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز سه‌شنبه گفت که جانب فلیپین به طور مداوم تنش و درگیری را ترغیب می‌کند. مطبوعات حکومت چین گزارش دادند که سربازان فلیپینی در یک کشتی جنگی متوقف در محل سلاح خود را به سمت گارد ساحلی چین نشانه گرفتند. مقامات نظامی فلیپین این گزارش را رد کرده و میگویند که این سربازان این کار را نکرده و حرفه‌ای عمل کردند. شورای کابینه کره جنوبی امروز سه‌شنبه تعلیق توافق نزدیک شدن روابط با کره شمالی را به خاطر مجازات کردن کره شمالی و دلیل پرتاب بالون‌های حامل زباله بر کره جنوبی تصویب کرد. هان داگ سو صدر اعظم کره جنوبی گفت که حکومت این کشور تشخیص داده است که این توافق باعث ایجاد مشکلات متعدد برای آمادگی نیروهای مسلح آن کشور در برابر اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی می شود و تعلیق آن با کره جنوبی اجازه آغاز مجدد مانورهای نظامی را در نزدیک سرحداتش با کره شمالی خواهد داد. با گفته دو منبع آگاه از امور انتظار می رود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سه‌شنبه یک قانون گسترده مرتبط با تدابیر در سرحد آمریکا با مکزیکو را امضا کند. این قانون به مقامات اجازه می دهد تا در صورتی که ورود مهاجرین غیرقانونی از این سرحد آنان را بازداشت کرده و به سرعت به مکزیکو اخراج کنند. این دو منبع گفتند که این اقدام دسترسی به تقاضای پناهجویی را محدود می‌کند و زمان عملی می‌شود که تعداد مهاجرینی که در یک روز از سرحد می‌گذرند از مرز 2500 تن بگذرد. این محدودیت زمان رفع می‌شود که تعداد مهاجرین در روز تا 1500 تن کاهش یابد. قصر سفید تاکنون به درخواست برای ابراز نظر در مورد این تصمیم پاسخ نداده است. مردم مکزیکو اولین رئیس جمهور زن و اولین رئیس جمهور یهودی مذهب در تاریخ این کشور را انتخاب کردند. کارشناسان میگویند که کلاودیا شینبام رئیس جمهور تازه مکزیکو که یکی از متحدین نزدیک ایالات متحده است با یک سلسله آزمون‌های بزرگ مواجه خواهد شد. شرح بیشتر گزارش سیلیا مندوزا از صدای آمریکا را از همکارم می‌شنوید.
در یک پیروزی قاطع کلاودیا شاینباوم 61 ساله به عنوان اولین زن و اولین رئیس جمهور یهودی الاصل انتخاب شد که مکزیکو کشور دارای اکثریت مسیحیان کاتولیک را رهبری خواهد کرد. کشوری که در طول بیش از 200 سال تاریخش توسط مردان اداره شده است. شاینباوم کارشناس امور اقلیمی و شاروال پیشین شهر مکزیکو سیتی پایتخت مکزیکو است که بر اساس وعده مبنی بر ادامه سیاست‌های رئیس جمهور فعلی مکزیکو اندرس مانوئل لوپز اوبرادور مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کرد. رئیس جمهور منتخب چپگرا پس از آن که نتایج اولیه نشان داد او حداقل 51% آرا را به خود اختصاص داده است و سهمگیری زنان در انتخابات تجدید کرد.
من تنها به اینجا نرسیدم، همه رسیده ایم. قهرمانان ما که وطن، اجدادمان، مادران، دختران و نواسه های من را به ما دادند.
نزدیکترین رقیب او زوچتل گلویز که نماینده ائتلافی از سه حزب مخالف است 28.1% را در نتایج اولیه کسب کرد. گلویز پیروزی شاینبام را در اول روز دوشنبه پذیرفت.
من با دکتر کلاودیا شینباوم تماس گرفتم تا نتیجه انتخابات را تایید کنم. با او گفتم که مکزیکو درد و خشونت زیادی دارد و با او گفتم که امیدوارم بتواند مشکلات جدی مردم ما را حل کند.
انا ماریا سالزار کارشناس امنیتی میگوید که شاینباوم با بسیاری از مسائل مهم روبرو خواهد شد.
مسائل معلق زیادی وجود دارد، از جمله قاچاق فنتانیل و تأثیرات آن در ایالات متحده. برخی از مسائل تجاری مربوط به اجرای قرارداد TMEC و مذاکره مجدد این قرارداد وجود دارد که قرار است در سال 2026 انجام شود و به ویژه در مورد موضوع مهاجرت که به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. این موارد در ایالات متحده حتی می تواند تعیین کند که چه کسی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده خواهد بود.
شاینبام قرار است که در اول اکتبر برای یک دوره 6 ساله سوگند وفاداری یاد کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین رقابت خود در جام جهانی 20 دوره کرکت در یوگاندا را با تفاوت 125-2 شکست داده است. جزئیات بیشتر از همکارم جعفر هان مشاهیم که برای پوشش مسابقات جام جهانی به شهر جورج‌تاون گایانا سفر کرده. آقای هان سلام بر شما. یوگاندا یک کشور تازه ورود به ورزش کرکت تلقی میشه و تیم بسیار قوی نداره. برداشت شما از مسابقه امروز چیست؟
تشکر. سلام به شما. هم یوگاندا شاید به علاقمندان کرکتی خبر نو باشه یا دلچسب باشه. در 2009 یوگاندا افغانستان را شکست داده بود. یوگاندا تیمی است که قبل از این در دیگر فرمت‌های کرکت بازی کرده، مگر در فرمت 20 اوره بار اولشان است که در جام جهانی 2024 شرکت می‌کنند. بدون شک که تیم افغانستان قوی است بالای یوگاندا و در میدان هم نتیجه را به اساس نتیجه گفته میتونیم که بسیار قوی بود و تیم یوگاندا بازیکنایی نداره که ستاره باشه و در جهان کرکت مشهور باشن. برعکس افغانستان در حدود 12 بازیکن داره که در تمام لیگ‌های جهان بازی میکنن. بعد از باخت در برابر افغانستان کپتان تیم یوگاندا برایان گفت که افغانستان یک تیم بسیار قوی است و اونا خوشحال هستند که در برابر افغانستان بازی کردن و دفعه اول در جام جهانی 20 اوره بازی کردن و با گفته خودشان در تاریخ کرکتشان یک روز تاریخ ساز بوده. گفته میتونیم که تیم افغانستان اگر مقایسه کنین با تیم یوگاندا، افغانستان فعلا در درجه بندی شورای کرکت جهان در مقام دوم قرار داره و یوگاندا در مقام 23 قرار داره. امید 12 درجه تفاوت در میدان هم ظاهر شد.
بله، خب کمی بیشتر روی مسابقات در راه برای بیننده معلومات بدین. در روزهای آینده تیم کرکت افغانستان به مساف کدام تیم ها خواهد رفت؟
بله، افغانستان در گروه سی است با 4 کشور دیگر مواجه است که بازی اول خود در برابر یوگاندا داشتند. بازی دومشان روز جمعه آینده که دمی میدان که دیروز بود دمی میدان در برابر نیوزیلند دارن. بعد از این بازی میرن به دیگر شهر ترینیداد میرن تو اونجا با پاپوا نیوگینی بازی میکنن و بازی آخرشان به تاریخ 17 جون که روز عید هم میباشد در افغانستان در برابر تیم میزبان در برابر ویست اندیز بازی میکنن. بعد از این مرحله معلوم خواهد که افغانستان به مرحله 8 بهترین جام جهانی را خواهد یا خیر، چون از هر گروه 4 گروه از مجموع در جام جهانی، از هر گروه 2 گروه اول و دویم، 2 تیم اول و دویم به مرحله 8 بهتر را پیدا میکنن.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای آن. امیدواریم در روزهای آینده باز هم جزئیات بیشتر را روی آنچه در این رقابت ها مگذره از شما داشته باشیم و من فکر میکنم معلوماتی را شما هم در رسانه اجتماعی روی از او به نشر میرسانیم که علاقمندان کرکت میتونن او را از طریق رسانه های ما در البته صفحات ما در رسانه اجتماعی دنبال کنند. سپاس از شما، ممنون.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبریم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا در همینجا خاتمه پیدا میکند. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. شما میتونید بیننده و شنونده ما در برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.